بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب بی، جلسه 54، صفحه 109، سطر 18، استاد محقق، 23-8-61، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم، واحد سو.
در مورد دینیات فقها معمولا یک سلسله اجناس را به نام اجناس قیمی نامگذاری کردند و گفتن زمان به قیمت، یعنی اگر تلف شد ضامن باید قیمتش رو بپردازه. فرض کنید بحثمون رو هم نمیبریم در اون مسئله‌ای که سابقا به شکلی مطرح شد که چیزایی رو که شک داریم انه قیمیون او مثلی و ضابطه درست دقیق نداریم، نه، در اجناسی که مسلم نام بردن و گفتن قیمیون، مثل ابر، مثل کرباس و پارچه، امثال این گونه چیزهایی رو که در کلمات فقها نام برده شده و حتی اجماع هم ادعا شده براش و گفته شده که پارچه سو قیمیون، مسئله رو اینجور طرح میکنیم. آیا مراد این آقایون این است که در این موارد زمان به قیمت هست ولو تصادفاً هم مثل پیدا بشود؟ در این حال که تصادفاً در یک موردی مثل دارد، نه، لازم نیست مثل بده، قیمت باید بده، اونی که به عهده‌شه قیمت است لاغیر، یا نه این حرفشون در جایی است که چون دیدن معمولا مثل نداره اینا گفتن قیمیون و الا اصل زمان در زمانات به مثل باید بوده باشه. کدامی که از اینا؟ اینجا مرحوم شیخ در مجموع تحلیلی کرد، ادله‌ای که ما در باب نوع زمان داشتیم در مجموع که شمرده شد چند چیزه، یکی اجماع، یکی عرف، یکی آیه فعتدو علیه به مثل معتدا علیکم، و یکی هم یه سلسله روایات که در بعضی از اجناس وارد شده به تناسب بیان حکم زمانش، فرموده پولش رو بهش بده، قیمتش رو بپردازه، امثال این تعبیرات، و از روایات استفاده کردیم انهازا قیمیون و در این مورد باید قیمت بده. این چهار چیز. مرحوم شیخ روایات رو ابتدا بهش اشاره کرد، فرمود درست روایت در مورد عبد امثال اینا گفته قیمت، اما قدر متیقنش جاییست که مثل معمولا پیدا نمیشه. اما حالا در یه جایی هم که مثل پیدا شده تصادفا بگیم این روایت میگه مثل نلازم نیست بازم قیمت بده، این رو نمیتونیم گردن این روایات بگذاریم، کمایی که عرف هم همینطور. اون دلیلی که ما میگفتیم کلن حکم شهر رو در اینجا احاله به عرف میدیم، عرف هم همینطور، عرف هم میگه قیمت، چون توجه داره که اینجور چیزا معمولا مثل نداره. عبد که تلف شد، عبد مماثله او چجور میشه پیدا کرد؟ دو تا انسان مشابه یک دیگر از نظر سن و سال و شکل و قیافه و قدرت و صحت و سلامت و امثال این خصوصی جا پیدا نمیشه، لذا گفته قیمت. اما حالا اگر فرض کردیم یه جایی هست به یک مناسبتی مثل پیدا میشه، بازم عرف میگه نه قیمت بپردازه، اینم شیخ تشکیل کرد. میمونه اجماع، اتکای به اجماع بکنی، باید بررسی کرد ببینیم واقعا این چنین اجماعی داریم. اجماع بر وجوب قیمت در قیمیات حتی مع وجود المثل، و یکی آیه فعتدو علیه به مثل معتدا علیکم، اگه به آیه تمسک بکنیم که کار مشکل تره، چون ما از کلمه مثل سابقا به معنای لغوی مثل تمسک کردیم، یعنی اقرب الی الطالب، اون چه که نزدیکتر است به اون چه که تلف شده، به جنسی که تلف شده. و در موردی که مثل پیدا بشه مسلم مثل اقرب الی الطالب، چون مثل الان همراه با خودش هم قیمت رو دارد و هم خصوصیات ماهوی و جنس رو دارد، پس اقربه الطالب. این هست که در مجموع همه ادلمون در این مورد ادله قیمت یه مقدار متزلزل می شود، و به همین حساب هم هست که حالا میبینیم اتفاقا تعدادی از فقها هم فتوا دادن در قیمیات به مثل، گفتن یجب المثل، دو سه نفر رو شیخ نام میبرن. چیزی که هست در مورد فتوای اینا یه تردید هست، اینایی که گفتن در قیمیات هم صحبت از مثل کردن، دو جور ممکنه منظورشون باشه. یکی همینی که ما الان داریم بحث میکنیم که در قیمیات اگه تصادفاً در یک موردی مثل پیدا شد اونجا رو مثل بده، این مورد تصادفی را یجب المثل، یه احتمال. اگه این احتمال رو خواسته باشن این بزرگوارا بگم، میشه مشابه با این مطلبی که الان نزاع داریم. یه احتمال دیگه این است که نه، اینا عبارتشون یه خود توسعه داره، اصلا خواسته باشن اینجور بگن آقا کل مورد من موارد زمان، زمان زمانه به مثل خواهد بود همه جا، کلن در قیمیات هم اصل در زمان مثله و مثل میاد به ذمه، و اگر در مقام ادا در قیمیات قیمت داده می شود از باب تعذر المثل، مسئله ششم، از بابی که در مثلیات مسلم المثلی هم گفتیم که اگر مثل را یه جایی پیدا نشد، عکس این قضیه مثلی بود ولی مثل پیدا نشد، اونجا هم گفتیم تبدل به قیمت پیدا میکنه، حالا یا به این شکل که اندل ادا قیمت بده و قیمت مسقط باشه، یا نه ذمه تبدل به قیمت پیدا بکنه، اصل العین یا مثل، به هر شکلی بود. این آقایون میخوان بگن لعل مرادشون نیست که در کل اجنا همه جا زمان به مثل، چیزی که از اونی که مثل پیدا نمی کنه تو بازار معمولا هم مثل نداره، این میشه از قبیل تعذر المثل. پس نتیجهش اون وقت این بشه که اونجایی که تصادفا مثل داره باید همون مثل رو بده، اینجا تعذر المثل نیست. پس عبارت این آیون دو احتمال داره، یه احتمال این که در قیمیات زمان به قیمت باشه مگر در مواردی که تصادفاً مثل پیدا بشود، یه احتمال این که نه در قیمیات هم کلن زمان به مثله مگر در جایی که مثل پیدا نشود و متعذر بوده باشد، بیشه از قبیل تعذر المثل. اگر احتمال اول رو بگن ما با موافقن با این ادعایی که ما کردیم، اما این احتمال دوم خلاف اجماع است و خلاف روایات و اون چی که از روایات استفاده می شد، این همه روایاتی که داریم که قیمت بده همه اینا رو خواسته باشیم تنزیل کنیم نابر موردی که مثل تصادفاً هم پیدا نشه و یعنی اصلا از اول مثل در ذمه نبوده و بعد قیمت به عنوان مسقط بیاد تو کار، این مشکله. نه، ظاهرش این است که روایت داره میگه قیمت به ذمه آمده، بدهکاریش همون قیمت، این حرف رو نمیشه پذیرفت، ولی اون قسمت اول رو میشود. الا باز برگردید و به اجماع تمسک کنید. چجور؟ این دفعه اجماع شکسته بسته، یه اجماع مرکب، بگیم بالاخره این مسئله از دو قول خارج نیست. یک قول، قول کسانی که میگوین اجناس قیمی، این سلسله اجناس قیمیون و زمانش به قیمت، ولو مثل هم تصادفاً پیدا بشود بازم زمان به قیمت، عده اونطور میگن. یه عده هم که مثل اینا میان میگن اصلا در تمام اجناس زمان به مثله. اما این قول شما یه شیخ که بگید نه زمان به قیمت مگر جایی که تصادفاً مثل پیدا بشود، این یک تفصیل در مسئله است و این تفصیل رو کسی نگفته. این تفصیل بشه خلاف اجماع مرکب، به این شکل اجماع مرکب علیه این تفصیل درست کنیم، اون وقت قول این سه چهار نفر هم که دلیل نداره و مطابق با ادله نیست، نتیجتاً باقی میمونه بر ما همون قول مشهور که در قیمیات زمان به قیمته و حتی در موردی که تصادفاً هم مثل پیدا کرده باشه. و علی تقدیرهی، بنابراین که دلیلمون در قیمیات و این که زمان قیمیات به قیمت اجماع بوده باشد علا تقدیرهی، یعنی که دلیل اجماع باشه، به اصطلاح مرجع ما اجماع باشه، ففی شمولهی، آیا این اجماع شامل میشه حتی صورت تیسر المثل من جمیع الجهات را؟ تأملون شامل اینجا بشه تأمل، خصوصا با اینکه این مجمعین استدلال کردن کمافل خلاف و غیرهی به قولهی تعالی فعتدو علیه به مثل معتدا علیکم، و مثل ما سابقا معنا کردیم یعنی اقرب الی الطالب، بناء علی ان القیمه مماثل با مثل شیء است، با طالب است در مالیت فقط نه در خود جنس. فان ظاهر ذلک، ظاهر آیه شریفه این است که حتی المقدور مماثل از هر جهت، جعلها من باب الاقرب الی الطالب بعد تعذر المثل، قیمت رو که اگر پاش میاره تو کار از این نظر که چون مثل نیست اقرب الی الطالب قیمته، اما حالا که مثل هست اقرب الی الطالب همون مثلی است که پیدا میشه. پس مشکل شد. حالا که مشکل شد اقوال علما رو ببینیم و کیفکان فقط حکی الخلاف فی ذلک عن الاسکافی و عن الشیخ و المحقق فی الخلاف و الشرایع فی باب القرض. اختلافی در این مسئله نقل شده، یک از اسکافی، دو از شیخ در خلاف، سه از محقق در شرایع. در چی؟ نه مثل نباد، نه گفت مثل نباد، اسکافی داره در اینجا میگه مثلی رو باید، حتی قیمی رو هم باید مثل دار. هو عبارت کن اذا تلف المبی فی امکان مثلی جن وجب خلافه، وجب مثله بلا خلافه الا ما یخ و عن ظاهر الاسکافی، فقط اختلف کلمات اصحابنا فی تعریف المثل. بله، حالا در اینجا مرحوم شیخ در اینجا نسبت به کتاب القرض میده، باید دید حالا اون کتاب ابن جنید رو باید بررسی کرد سوابقش رو، آیا در کتاب بیعش، اینجا در مبیع فاسدن اون عبارتی که نقل میکنه، اینجا در کتاب بیع قرضش نقل میکنه، شاید این دوتا دو جاش با هم دیگه قولش فرق کرده باشه. فین اراد و ذلک، اگر این بزرگوارا همینو میخوان بگن، یعنی به این اندازه که ما میگیم، این اندازه ای ما میگیم، یعنی در قیمیات قیمت، مگر در این مورد خاصی که مثل پیدا شده از رد میخوام. فین اراد و ذلک مطلقا، بگن مطلقا در قیمیات هم مثل، حتی طمع تعذر المثل که حکم اولی قیم مثل بوده باشد، و یکون القیمه اندهم بدنن عن المثل، قیمت اگر داده می شود بدل از مثل است، مثل متعذر، حتی یترتب علی، که نتیجهش هم بشه وجوب قیمت یوم دفعه ها، وقتی که پرداخت می کنه قیمت یوم دفع، کما ذکر و ذالک احتمالا فی مسئله تعین القیمه. و الان در بحثی که بعد مطرح می کنیم این رو به صورت یک احتمال مطرح کردن که در اینجا در قیمیات هم قیمت یوم الادا رو بپردازد، متفرعن علی هذا القول، بر این قول ابن جنید و شیخ این رو مترتب کردن که باید قیمت یوم الادا رو بده، که الان تفصیلش رو خواهیم گفت. اگر مرادشون اینه که پس اصلا ما قیمی و مثلی نداریم، کل اجناس یجب و فیه المثل، مگر اینکه مثل نباشه، مثل که نبود از باب اسقاط پای قیمت بیاد تو کار، فیرده اطلاقات و روایات الکثیره فی موارد کثیره، روایات بسیاری در موارد زیادی داریم که به صورت مطلق امام فرموده قیمت، دیگه نپرسیده که آیا مثل پیدا میشه یا نمیشه، صحبت قیمت رو کرده. منها صحیحة ابی ولاد الاتیه که الان روایت چو میبینیم و منها روایت تقویم العبد یقبم العبد علیه در قضیه من اعتق شخصا من العبد و منها در باب رحم روایاتی که داریم الا انه اذا تلف الرحم به تفریط المرتهن سقط من دینه به حساب ذالک، اگر کسی یه مقدار جنسی رو که در دستش رهن بود تلف کرد، به همون نسبت قیمت اون جنس از دینش یعنی از طلبش ساقط میشه. یعنی بلافاصله امام حساب قیمت کرده، جنسی که پلوش بود، مثلا جنسی که هست، پارچه هست، فرش، امثال اینا، اگر از بین برد میگه پول ازش طلب کاره، از همون پول کم میشه. نفرموده باید مثل این پارچه رو بده، مثل این فرش رو بده، پولش رو بگیره، نه، گفته از اون دینش کم میشه، بلافاصله رفته رو حساب قیمت. نه، امام داره حکم میکنه. نه، حکم رهن این نیست که وقتی که پولتو ندادم این مال خودت باشه، که این که در مقابل پول نیست. گرو معناش اینه که بعدن باب رهن یک مشکلات این چنینی داره که اگر چنان چه کسی که رهن گذاشته پول رو نداد، شخص مرتهن باید رجوع به حاکم شهر بکنه، حاکم شهر ابتداعا او رو وادار به اداء دینش بکنه، اگر اداء دین نکرد حاکم شهر میتونه اون جنس رو بفروشه، از پولش دین اینو بده، بقیهش رو برگردونه به صاحبش. نمیگه همش مال این. از اشتباهاتی که تو مردم تو رهن هست این مسئله هست، نمیگه همش مال او، باید او بفروشه به مقدار دینش برداره، نه بیشتر، اونم با اذن حاکم شهر، نه خودش حق داشته باشه این کارو بکنه. فلولا زمان و تالف بالقیمه، اگر نبود که تالف زمانش بالقیمه بود ابتداعا، لم یکن وجهون لسقوط دین به مجرد زمان تالف و منها غیر ذالک من الاخبار کثیره، روایات دیگه هم داریم که علیه این قول این سه بزرگوار دلاله می کنه. ولی و این ارادو که نه، انه مع تیسر المثل یجب المثل، قیمیه، اما حالا اگر یه جایی تصادفا مثل پیدا میشه اونجا یجب المثل، اونجا دیگه صحبت قیمت نکن، که بشه قول ما، احتمال ما، لم یکن بعیدن نظرن الى ظاهر آیت الاعتداء، لازرر هم میاد تو کار، در اینجا مثل بده خیال، لان خصوصیات الحقائق قد تقسم، چه بسا کسی مقصودش خصوصیات جنسه، این نوع جنس مرادش پول به دردش نمیخوره. اللهم الا ان یحقق اجماع على خلاف، مگر این که بیاد بگی نه این احتمال شما هم خلاف اجماعه. خلاف اجماعی چجوری؟ ولو من جهت اجماع مرکب درست کنی، اجماع مرکب و خوب عبارت چو ببینی، ولو من جهت این که یه قول، قول مشهوره که میگن در قیمیات قیمت اصلا صحبت از مثل نمی کنن، ظاهرش اطلاق داره، اطلاق کلماتشون یشمل، ولو موردی که مثل رو هم موجود باشه، اول عبارت هم شیخ گفت اطلاق کلماتشون با شمول مثل هم شامل می شود با وجود مثل، قول مشهور چه؟ یه قول هم قول این آقایون سه نفریه، این هم ظاهرش اینه که میخوان بگن مطلقا مثل، نه این که اگه مثل پیدا شد مثل، نه مثل و قیمت به عنوان مسقط مطرح میشه. پس این قول شما که میگه نه قیمت، ولی اگر مثل بود مثل، این قول شما خلاف هر دوست، پس میشه خلاف اجماع مرکب. این اجماع مرکب درست کردن مترتب بر این تیکه است، ولو من جهت اینکه ظاهر کلمات هاولا یعنی این سه نفر، اطلاق القول به زمان المثل این است که میخوان مطلقا بگن ضامن مثل هستی و فقط قیمت به عنوان مسقطه، اون ارادوی اول ظاهر عبارتشونه، این ارادو ذالک مطلقا ظاهر عبارتشونه و شما اونو که قبول نمی کنی که خودت میگه آیات برخلافشه. فیکون اونی که شما میخوای بگی الفصل بین تیسر و عدمه، فرق بگذاری بین جایی که مثل پیدا میشه ذمه مشغوله به مثل باشه، با جایی که مثل پیدا نمیشه ذمه مشغوله به قیمت باشه، این قول شما قولن سالسن فی المسئله، این میشه احداث قول سالس، این میشه خلاف اجماع مرکب، خلاف هر دو قول. پس بنابراین این قول شما خلاف الاجماع از کار در میاد، اینجور رد میشه. این مسئله اصلش تمام. اینی که اینجا مطرح شد این که در قیمیات قیمت، شیخ فرعی را مطرح کرد که حالا اگر در جنسای مسلم القیمیه ولی حالا تصادفاً مثل پیدا میشه، بسیار خوب از این فرق گذشته، حالا در قیمیات میخواد قیمت ده. مشکلی که پیش میاد مشکل نوسان قیمته. قیمت جنس در حال تغییره، گاهی بالا میره، گاهی پایین میاد، گاهی کم میشه، گاهی زیاد میشه، در اثر نوسانات بازار قیمت جنس فرق. روزی که من این جنس رو قصد کردم یا مبیع فاسد به دست ما آمده یه قیمتی داشته، کم کم بالا رفته پایین اومده، روزی تلف شده یه قیمتی داشته، باز بالا و پایین داشته، حالا یکی میخوام امروز بالاخره تصویر حساب کنیم و وضعمون رو روشن کنم و قیمت ادا کنم، یه قیمتی داره، کدوم قیمت رو من باید بپردازم؟ قیمت یوم القصب او قیمت یوم تلف او قیمت یوم ادا؟ سه احتمال، سه تا قیمت اینجا مطرحه. دو احتمالم به صورت اعلل قیم مطرح میشه. کسی بگه اعلل قیم من یوم القصب الى یوم الادا، یا اعلل قیم من یوم القصب الى یوم التلف. دو احتمالم به صورت اعلل قیم، پنج احتمال در اینجا مطرحه. شیخ علیه الرحمه میفرماید ابتدا از نظر قواعد حساب بکنیم. اون چی که قاعده اقتضا میکنه اینه که بگیم روز قیمت روز تلف مطرحه، برای اینکه تا وقتی که عین موجوده ذمه مشغول به خود عینه، عهده ذمه که میگیم عهده این شخص، اون چی که بر عهده شخص قاسبه، کتاب شما رو قصب کرده و برده، مثل که من این کتاب رو قاسبانه از دست آقا گرفتم اومدم بالای منبر، این کتاب رو باید تحویلش بده. تکلیفش اینه که این رو تحویل صاحبش بده. خطابی که داره، عهده‌ای که داره، اون چی که بر ذمه‌شه، میگه آقا کتاب مردم رو تحویل بده. البته یه معنای زمانم میگه ضامنشی، معناش اینه اگه تلف بشه باید قیمتش رو بدی، ولی فعلا اونش اگریه. اون معنای زمان تعلیقیه، یه معنای فی نفس تعلیقی. اونی که الان به عهدشه میگه کتاب رو بده، ولی به معنی اینکه کتاب تلف شد دیگه صحبت از کتاب نمیتونه بکنه، بلا فاصله عهده عوض میشه، میگه قیمتش رو بده، قیمتش رو بده. ولی وقتی میگه قیمتش رو بده همین کلی میگه، میگه قیمتش رو بده. این کلمه قیمت در اینجا، خوب دقت کنید الان، کلمه قیمت که در اینجا میگیم یه عنوان مشیره. به معنی اینکه کتاب تلف شد در حقیقت میگه 50 تومن رو بده، جاشو پر کن، به قدری که جاشو پر کنه تحویل بده. این به قدری که جاشو پر کنه اینا عناوینه، ولی عنوان مشیره به اون چرا که جای این رو پر میکنه. حتی در اون زمانی هم که هنوز کتاب بود میگفت کتابشو بده و ضامنی، کتابشو بده و ضامنی. معنای ضامنی چیه؟ معناش اینه که اگه تلف بشه باید جای خالیش رو پر کنی. به چی؟ به پولش. چقدر؟ 50 تومن. همون وقت داره میگه جای خالیش اون وقتی که خالی میشه پر کنی. خب پس در اون آن تلف این جای خالی پر میشه به یک مقداری از پول، این مقدار میاد در عهده. پس نتیجه میشه قیمت و یوم تلف، قیمت روزی که تلف شده و از بین رفته. این حسابیست که بر اساس قاعده میشود. اگر بیاید بگید در قاسب یؤخذ به اشق الاحوال، قاسب آمده قصباً مال مردم رو گرفته پدرش هم باید درآورد، هر چی هم ضرر میکنه بکنه، بدبخت و بیچاره هم میشه، رو کمترین قصد بشه برای اینکه دیگه از این غلطا نه خودش بکنه نه دیگری جرأتشو داشته باشه. چیکارش میکنی؟ میگی از اون روزی که قصد کردی این آمد به عهده، باید جای خالیشو پر کنی، ولو جای خالیهای اعتباریشو. اون روزی که قصد کردی 100 تومن میارزی، فردا شد 50 تومن، حالا هم هنوز 50 تومن، یه روزی هم که تلف شد شد 50 تومن، ولی تو باعث شدی که این 50 تومن از جیب مالک پرید، اون 50 تومن اضافه، او رو هم تو زامن کنه. تو اون 50 تومن رو بر مالک تلف کردی، ولو روز بعد هنوز جنس بودا، ولی حالا که تلف شد تو باید تحویل بدی تمام اون چرا که بر مالک از بین بردی و تلف کردی، و حتی نتیجه میشی اون قیمت‌های بالایی هم که در این مدت وجود عین پیدا شد باید بپردازی. نتیجه این مطلب چی میشه؟ علل قیم من یوم القسم الی یوم التلف، تا روزی که تلف شد قیمتش تسقیل شد دیگه، اگر مالکم بود دست خودشم بود یا الان تلف شده بود، هر نوسان قیمتی که به درد مالک میخورد این روزایی بود که هنوز خودش وجود داشت دیگه، بعدش دیگه بعد از تلفش حالا پلو من بود یا پلو خودشم بود، تلف شده بود از بین رفته بود خلاص. پس بگیم اعلل قیم من یوم القصد الی یوم التلف، این دو مطلب رو تا اینجا ما میتونیم بر اساس قواعد درستش کنیم. حالا میریم سراغ روایات، ببینیم از روایات چی استفاده میکنیم. یه سلسله روایات داریم که زمان قیمت رو ازش استفاده میکنیم، آیا میتونیم قیمتش هم معین کنه که چه قیمتی؟ از تو روایت در بیاریم قیمت چه روزی، قیمت یوم القصد، قیمت یوم التلف، قیمت یوم الادا، اعلال قیم از کجا تا کجا، از تو روایت خودش میتونیم در بیاریم یا نمیتونیم. یه سلسله روایات داریم، این روایات رو باید مطرح کنیم، ببینیم آیا نتیجه این روایات همینیست که ما به عنوان قاعده مطرح کردیم و گفتیم مختزل قاعده اینه. ببینید الان در این بحث قیمت یوم دفع فعلا نگفتیم، قیمت یوم التلف طبق قاعده، اما ممکنه از روایتی استدلال کنیم قیمت یوم الدفع یا قیمت یوم القصب روز اول اول مثلا قیمت اولی مطرح باشیم. احیانا از روایات ببینیم چی دیگه میتونیم استفاده کنیم یا نه. اون وقت روایات هم باید حسابش بکنیم، آیا در مورد تمام زمانات میگه؟ اگر یه روایتی دلالت کرد برای یه مطلبی خلاف قاعده، خلاف این اصلی که ما درست کردیم، آیا در تمام زماناتی داره حرف میزنه یا در یک مورد خاصیش داره میگه؟ اگر در یک مورد خاصیه موارد زمانات یا نه، احیانا ممکنه در اون موردی خصوصیتی باشه که نشه تعدی کرد به سایر موارد زمانات، کلی محاسبه رو عرض میکنم. به عنوان مثال اگر فرض کنیم یه روایتی آمد در مورد قصب مثلا گفت اعلل قیم من یوم القصب الى یوم الادا تا روز آخر آخر آخر، در مورد قاصب آمد یه همچین مطلبی رو گفت، خب این یه مقدار خلاف قاعده اولیه مونه. قاعده اولیه بود که قیمت یوم تلف دیگه، اعلل قیم این همه دنباله دار تو قاعده ما نبود، محاسبه‌ای که کردیم تا کجا به عهده‌شه. خطاب اولی اگر ما هیچ روایت نداشتیم، خطاب اولی طبق قواعدی که یجب و رد و مال المسلم الیه امثال اینا این بود که مال مسلم رو تحویل بده، تا اون وقت صحبت مال بود. به محض اینکه تلف شد دیگه نمیتونه صحبت مال کنه، صحبت قیمت میکنه، قیمت نوشته شد، مال چیز زده شد، پولش معین شد. این قاعده اولی چیز حالا باز در قاصب اونی که عرض کردیم اون عنوانشو تا روزی که تبدیل به قیمت میشه. حالا اگر روایت آمد گفت اعلل قیم من یوم القصب الی یوم الادا در قاصب بود، مورد روایت قاصب بود، ما میتونیم ازش تخطی کنیم و در کل زمانات مثلا مبیع فاسد، آریه مزمونه، اینا هم بگیم به این که اعلال قیام در طول این زمان من یوم القصد الامی الادا، این جور جاها گاهی تخطیش دیر میکنه. چرا؟ برای اینکه لقائل لن یقول که بگه این در مورد قصبه، چون قاصب یؤخذ به اشق الاحوال چنین گفته شده، در سایر زمانات اینطور نیست. اونجا اینقدر نمیشه برش تشدید کرد، اونجا زمانش سبکتره، این علل قیام اونجا نفرمایی. اگر در مورد قاصب یک حکم سبکتر امام فرموده بود، میگفتیم در اونای دیگش به طریق اولا میشد تخطی کرد، میشد تجاوزی به اونا هم کرد و در اونا هم سرایت داد. اما اگر در مورد قاصب یک حکم اشد امام بیان فرمود، اشد از قاعده، نمیشه از اون مورد تعدی کرد به موارد زمان دیگر. پس نتیجه این که یک حساب در این مسئله داریم از نظر قاعده، یک حساب دیگر از نظر استفاده از روایات چی استفاده میکنیم، بعد مورد روایات رو دونه دونه باید حساب بکنیم آیا حکم کلی است یا جزئی. و اگر جزئی است، نحوه حکم به نحوی است که میشود تنقیح مناط کرد و تعدی کرد و تعمیم داد به سایر موارد یا نمیشود، اینا یکی مسائلی است که باید در اینجا حساب کرد. ثم انهم اختلفوا فی تعیین القیمه فی المقبوض بالبیع الفاسد، چیزی رو خرید بعد فهمید معامله فاسد بوده، در حالی که اینم تلف شده خودشو نیست پس بده، حالا میخواد قیمتش رو بده، چه قیمتی بده؟ فل محکی فی غایت المراد ان الشیخین و اطبائهما تعین و قیمت یوم تلف و دروس و روزه نسبته الالاکثر و الوجه فیه توجیهش علا ما نبه علیه جماعتون منهم العلامه في السرائر ان الانتقال الى البدل انما هو يوم التلف، اون روزی است که تبدیل به قیمت می شود. اذ الواجب قبله هو رد العين، مادامی که عین موجوده واجب بر عهده ضامن برگردوندن خود عینه و در هنگام تلف تبدیل به قیمت میشه. و ربما یورد و علی، بعضی ها اشکال کردن به این که بله آقا در روز تلف میگن قیمتو بده، اما نگفتن چه قیمتی بده. که اونی که در روز تلف تبدیل میشه تا حالا میگفتن این، حالا میگن قیمت، اما نگفتن چه قیمتی. که روز تلف روز تبدل به قیمته اما نه قیمت. ممکنه در همون روز تلف بگن حالا دیگه قیمت یوم القصب رو بده، همون روز خطاب بشه به قیمت، اما قیمت یوم القصب این قاعده شما چه جور ازش در میاد که اون روز میگن قیمت و اون روز هم میگن قیمت اون روز. و ربما یورد علیه ان یوم التلف یوم الانتقال الى القیمه، اینو قبول داریم، اما کون المنتقل الیها قیمت یوم التلف، قیمت هم قیمت اون روز، فلا، اینو دلالت نمی کنه. و یطفل اینو مرحوم شیخ میگه جواب میده به ان معنا زمان العین، این ناشی از این است که معنای زمان دقت نشد. معنای زمان عین به محض اینکه کسی عین مال کسی رو قبض کرد، اند قبضه، معنای زمان این است که این مال به عهدته، این مال به عهدته، معنای به عهده بودن غیر از خود وجوب رد خودشه، وجوب رد خودشه وجوب تکلیفی است. به عهده بودن یه حکم عهده و زمان و حکم وضعی است. معناش اینه، معنای این مطلب وجوب و تدارکه به بل وجوب و تدارکه به بدله عند طلب، یعنی از همون روز اول اصلا دارن داد میزنن این به عهدته، معناش اینه اگه تلف بشه باید جای خالیشو با پولش پر کنی، اگه تلف بشه اندت تلف باید جای خالیش رو پر کنی، جای خالی اندت تلف را. پس این اندت تلف از اول تو معنای زمانه، جای خالی اندت تلف، این این ظرف زمان متعلق به این شی، اندت تلف جای خالیش رو باید پر کنی، ظرف زمانش همراشه. پس جای خالی در زمان تلف منات میشه، یعنی قیمت و یوم تلف. و معنا ذالک وجوب و تدارکی به بدلهی اندت تلف، حتی یعنی اون چنان تدارک کن که اندت تلف که انهو لم یتلف، حتی یکون اندت تلف که انهو لم یتلف، اونجاشو فوری جای خالیشو پر کن مثل که تلف نشده باشه. و تدارکهو علا هازن نف، معنای این تدارک اندت تلف اینه که در اون زمان فوری تو این کیسه خالی مالی بریزم معادل با او که قائم مقام او بشه و پر بشه جاش، به اون مقدار میاد در ذمه که انه ریختم. به محض این که طلب شد جای خالیشو باید پر کنم، جای خالیش در ذمه من پر شد. اگر فوری در خارج داده بودم دادم، اگر ندادم همین حکم وضعی در ذمه من جای خالیشو پر میکنه. یعنی از نظر مالکیت اون مالک جای خالیش بلافاصله پر میشه، مراعاه نمیمونه. تا به حال خود این بود در ملکیت او بود، این طلب شد فوری باید در اون وعاء مالکیت جای خالیش پر بشه. جای خالیش پر میشه به چی؟ به بدهی ذمه من، به اون 100 تومانی که تو ذمه است یا 50 تومانی که تو ذمه است باید جای خالیشو پر کنم. کی؟ همون روز که طلب شد، خود به خود این کار میشه، نیاز نداره که من عمل خارجی انجام بدم. به طور اتوماتیک در همون آنی که طلب شد ذمه من مشغول میشه به مقداری که جای خالی ای رو پر کنم. و مما ذکرنا ذهب، از اینجا معلوم شد که اصل در زمان طالب، البته طالب قیمی، زمان او به قیمت یوم تلف، نتیجه قاعده اولیه زمان قیمت یوم تلف است. ایه مطلب فین خرج المقصوب من ذالک، اما اگر یه قاعده دلیلی چیزی از خارج آمد گفت نه مقصوب یه چیز اضافه ای داره، این فبدلیل خارج، با دلیل اضافه ای بیاد، دلیلی بیاد مقصوب را، زمان قصب را، یه حکم دیگه، نه لو تم ما تقدم عن الهلی فی هذا المقام، اگر حرف گذشته ابن ادریس تمام بشه من دعو الاتفاق علا کون البی فاسدن یا مبی فاسدن به منزلت المقصود، اون اجماعی رو که ایشون ادعا کرد درست بشه، اون وقت هر حکمی که درباره مقصود صادر شد به وسیله این اجماع سرایت به غیر مقصود هم داده میشه، ولو برخلاف این قاعده باشه که ما درست کردیم. علا کون البی فاسدن مبی فاسدن به منزلت المقصوب الا فی ارتفاع الاسم، فقط در مقصوب گناه هم داره، در جاهای دیگه گناه نداره. الحقناه بالمقصوب ان ثبت فیه حکم مخالف لهذا الاصل، اگر در مقصوب حکم مخالف با این قاعده درست شد، در موارد دیگه هم همون حکم مخالف قاعده را سرایت می‌کند. بل یمکنن یقال، بلکه ممکنه کسی بگه آقا اذا ثبت فی المقصوب یه حکمی که نتیجهش خفیفتر از این قاعده بود که ما درست کردیم، مثلا دلیل آمد در مقصوب گفت زمان زمان یوم القصبه، روز اول جنس هم که معمولا بالا میره، شما هر کدوم که 60 سال از عمرتون گذشته هیچ وقت یادتون هست که یه جنس قیمتش پایین آمده باشه، ارزون تر شده باشه، جنس ها معمولا قیمتش بالا رفت. پس معمولا حالا بهتون بر نخوره 60 ساله ها، معمولا که قیمت بالا میره، اگر دلیل در مقصوب گفت قیمت و یوم القصب، در غیر مقصوب هم میگی پس به طریق اولا، نمیشه در مقصوب حکمش خفیفتر از غیر مقصوب باشه، لابد در غیر مقصوب هم یوم قیمت و یوم القصب، قیمت و یوم الاخذ، اون روز اول گرفتن منات میشه. پس اگر حکم این چنینی پیدا کردیم در مقصوب که حکمش اخف بود، او رو زود سرایت میدیم به غیر مقصوب هم. بلی امکنم یقال اذا ثبت فی المقصود الاعتبار به قیمت یوم القصب چماه و ظاهر و صحیحت ابی ولاد الاتیه که در روایت آتیه بعضی اینجور استدلال میکنن، چشف ذالک ان عدم اقتضای اطلاقات زمان لاعتبار قیمت یوم تلف، معلوم میشه اطلاقات زمان هم اعتبار قیمت یوم تلف نمی کنه. چرا؟ زیرا اگر اون جاهای دیگه بگیم یوم تلف، یلزم این ازن که مقصود در اون مواردی که قیمتش یوم تلف از آف و ماکانت یوم القصد خیلی بیشتر از روز قصد بشه، غیر واجب تدارک باشه اندت تلف به قیمت یوم تلف. لما ذکرنا من ان معنى التدارک التزام به قیمت یوم وجوب تدارک، در مقصود این چنین نباشه و این قاعده حکم نکنه، در جای دیگه حکم بکنه و ضررش به مردم بیشتر باشه. اینو که نمیتونیم بگیم، پس سرایت میدیم به موارد دیگر هم. نه، اما عکسش، اگر در مقصود آمد یه حکم بالاتر رو اثبات کرد، گفت در مقصود اعلی القیم، اعلی القیم رو نمیتونیم سرایت بدیم به موارد دیگر؟ نعم، لو فرض مثلا سیه ابی ولاد دلالت کرد بر وجوب اعلی القیم، امکن جعل و التزام القاصب به زائد علا مقتضی تدارک مؤاخذتن لهو بالاشق الاحوال. ممکنه کسی بگه نه، اینو که قاصب گفتن اعلی القیم رو بده برای این است که بایستی او رو به اشق الاحوال اخذ کرد. امکنه اینی که زاید میگیریم از قاصب، قاصب را به زاید بر مقتضای تدارک، یعنی اون مقتضای قاعده‌ای که گفتیم مقتضاش تدارک یوم تلف بیشتر ازش گرفته میشه، از باب مؤاخذه به اشق الاحوال بوده باشد، اون وقت دیگه سرایت نمیدیم به سایر موارد. پس سه مطلب تا اینجا شد. قاعده میگه قیمت یوم تلف، اگر در روایات در مورد قصب حکم دیگری وارد شد، یا بحث اجماع ابن ادریس رو قبول کن، بگو هرچی در قصب در سایر زمانات هم هست، اگر اون اجماع رو قبول نکردی، حکم مورد قصب اگر اخف بود از این قاعده، باز سرایت میدیم به سایر موارد هم. اگر حکم مورد قصب که از روایات استفاده میکنیم اشد بود از این قاعده، نه دیگه سرایت به موارد دیگر داده نمی شود. فالمهم اینه زین، حالا که قاعده اولیه‌مون درست شد، مهم صرف الکلام الى معنى صحیحه بعد ذکرها، روایت رو ذکر بکنیم، لیل حق به البیع الفاسد، تا بیع الفاسد هم بعد بهش ملحق کنیم روایت در مورد قصد. حالا یا امال مدعاه الهلی اون اجماع، و اما لکشف سیان معنا تدارک، یا از این روایت معنای زمان رو درک بکنیم و وضع غرامت در مضمونات رو، و این که بفهمیم عبرت و اعتبار در جمیع زمانات مثلا به یوم زمان به قیمت یوم القصب کما هو احد الاقوال فی ما نحن فی من البیع الفاسد، چمون که ادهی در اینجا هم او رو گفتن. و حیث، پس حالا بریم سراغ روایت. و حیث ان الصحیح مشتملتون على احکام کثیره و فواید خطیره، لا فلا بأس بذکرها جمیعا و ان کان الغرض متعلقا ببعضها، روایت احکام بسیاری داره و جالبه، به درد منبرم میخوره، روایت داستانم هست، اگرم یه خورده آخر وقت بخونیم ضرر نمیکنیم، میدونم گوش میدید چون قصه است. فرو الشیخ فی الصحیح عن ابی والله، شیخ طوسی نقل کرده از ابی والله، قال اکترایت و بقلن الى قصر بنی حبیره، تو کوفه زندگی میکردم، یه روز صبح یه بدهکار داشتم به من میگفتن خونش قصر بنی حبیره است. قصر بنی حبیره یعنی یه جای ساختمانی بود 5-6 کیلومتری مثلا کوفه، اونجاها زندگی میکرد. قصر که میدن حالا مثل قصر و کاخهای آنها که نبود، یه ساختمان هایی که در اونجاها وجود داشت. رفتم دم دروازه اونجایی که به اصطلاح امروزی ها مرکز گاراجا و الاغدارا و ماشیندارا و امثال اینجور چیزایی که هست، به اصطلاحی که حالا میگن بله ترمینال اسب و قاطر اون روز مثلا، رفتم اونجا و یه قاطر کرایه کردم، گفتم با این قاطر میرم تا قصر بنی حبیره بر میگردم، چند قیمت شما اگر کردیم مثلا 2 درهم برو و برگرد. خب به من اطمینان داشت، قاطر رو در دست خودم، خودم نیومد که برو و برگرد، در اختیار خودم بود. رفتم اونجا، وسط راه به من گفتن که نه فلانی قصر بنی حبیره نیست، رفته فلان جا، از همونجا سر خر و کج کردم رفتم به اون طرف دیگه. اونجا رفتم گفتن رفته بغداد، 40 فرسخ راه رامو گرفتم رفتم بغداد با همون قاطر، برگشتم پولمو گرفتم برگشتم، 15 روز طول کشیده بود. صاحب بغل، صاحب استر سر و صداش در اومد، تو بابا یه روزه از من کرایه کرده بودی، رفتی 15 روزه من این دم دروازه معطل کردی، تو بابامو در آوردی، من فکر کردم همه سرمایه‌ام نابود شد، یه خبر به من ندادی. گفتم حالا چیکار کنیم؟ بالاخره شده، میخوای پول بدم؟ 25 درهم 15 درهم در مقابلش پیش دادم، راضی نشد. گفت ببینیم پلو ابی حنیفه، بریم پلو قاضی. قاضی کوفه ابی حنیفه است. رفتیم پلو ابی حنیفه برای قضاوت، هر دو راضی شدیم، بریم پلو ابی حنیفه. رفتیم پلو ابی حنیفه، ابی حنیفه فقیه اهل سنت آمد و نشست و محاسباتی کرد. گفت بسیار خوب، حرف چیه؟ میگه حرف این است که من به اجاره داده بودم، کرایه داده بودم، بره اینجا، راش رفته جای دیگه. میگه پس از اون قدمی که از اونجا جدا شد، از قول کرایه شما تخلف کرد، از اونجا شد قاسم. این آقا تصرفش در این اثر تصرف جائز بود به عنوان اجاره، ولی اجاره باید طبق اون طور که اجاره کرده انجام بشه. به محض این که از اون خط، از اون مسیر جدا شد، دیگه قاسبه، شد قاسب. اگر در اون حال قصب این اثر میمرد زامنش بود، در حال اجاره اگر میمرد زامنش نبود. در حال قصب اگر میمرد، اگر یک اشکالی براش پیش میامد، اگر به اصطلاح پاش مثلا شل میشد، اگر مرضی براش پیدا میشد، زامنش بود، بایستی عیوبشو بده. خب حالا که زامنش بود، سابقا یه قاعده براتون گفتیم، الخراج به زمان، کسی که زامن چیزی شد دیگه زامن منافعش نیست، منافعش مال خودش. این چون در این مدت زامنش بود، چند حق سواریش هم داشت. حالا که اون مرد خود استر رو، اگر استر مرده بود باید این پولشو بده بده، اما حالا که خود استر رو تحویل داد، دیگه حق کرایه هیچی ازش نداره. حکم قاضی صادر شد، حکم شرع هم که دیگه قابل تجدید نظر که نیست که، دیگه خلاص شد از کارش. آمد بیرون، این صاحب استر شروع کرد تو سر خودش زدن. ای بابا این چی شده؟ 15 درهم اقلا حاضر بود به اون بده، خودش اول کار نگرفتیم، حالا این دادم. خیلی خوب، حال بیا اون 15 درهمو بد میدم. اینم دید خب راه چاره دیگه که نداره، 15 درهمو گرفت. بعد اون سال رفتم حج، مشرف شدم خدمت امام صادق علیه السلام، جریان رو برای حضرت گفتم. حضرت خیلی تأسف کرد، فرمود این احکام است که باران از بارش خودش خودداری میکنه و زمین برکاتش رو معنی میکنه، اینا باعث گرفتاری هاست و چنین و چنین. این الخراج به زمان اینجا ها معناش نیست. یه جمله از پیغمبر شنیدید به این شکل؟ نه، تو از اون لحظه‌ای که قصد کرد زامن این بودی، بل بعدم ابی ولاد شروع میکنه با امام هم مباحثه کردن که بابا اگه مرده بود که پولش من همه رو میدادم که باشه. حالا این رو دادی دادی، باید اجرت المثل این مدتی را که قصد کردی کاملا بهش بپردازی. البته ضمن سوال میکنه که اگر اینطور مرده بود چه میشد؟ اگر از بین رفته بود، تلف شده بود چه میشد؟ امام میفرماید قیمت و بقل یوم خالفته، قیمت استر را از اون لحظه ای که مخالفت کردی باش، قیمت اون روز شو باید بدی. این میشه قیمت یوم القصب، از اینجاش در میاد. بعد میگه خب حالا من 15 درهم بهش دادم، اون وقت راضی شد بالاخره، حالا دیگه دو مرتبه برم سراغش. بله، فرمود بله، اون رضایت رضایت ناچاری بود، او حساب قول ابو حنیفه و فتوای او راضی شد به 15 درهم. اگر بدون حق دار اجرت المثل بگیره، میشینه دونه دونه حساب میکنه که اجرت استر روزانه تمام روز شبانه روزی چه جوره، کلش رو از تو میگیره. اون رضایت اونجوری به درد نمیخوره. اکتریت بغلا الی قصر بنی حبیره ذاهبا و جائیا بکذا و کذا و خرجت فی طلب قریم لی، فلما سرت قرب قنطره الکوفه، وقتی نزدیک پل کوفه رسیدم، خبرتو ان صاحبی، خبر به من دادن که رفیقم توجه الی نیل، رفته به طرف نیل، نه نیل مصر، یه جاییست، یک شعبه ایست از به اصطلاح شط کوفه، اونو بهش میگن نیل. فتوجهتو الی نیل، فلما اتیتو نیل، وقتی رفتم به نیل، خبرتو انهو توجه الی بغداد، رفته بغداد. فت اتبعته، رفتم به دنبالش و ظفر تو به پیداش کردم و فرقت و مما بینی و بینه طلب مو ازش گرفتم و رجعت الى الکوفه و کان ذهابی و مجیئی 15 یوما 15 روز طول کشید. فاخبرت صاحب البغ، رفتم سراغ صاحب استر به عذری عذرمو گفتم و اردت ان اتحلل من، خواستم حلالیت ازش بطلبم در این کاری که کردم و راضیش کنم. فبذلت له 15 درهما 15 درهم بهش دادم، فبا ابا ان یقبل، قبول نکرد، ابا کرد. فترازینا به ابی حنیفه، راضی شدیم بریم پلو ابی حنیفه. و اخبرته بالقصه و اخبره الرجل، من حرف مزدم رجلم حرفشو زد. فقال لی ما صنعت بالبخل بغله، ابو حنیفه گفت خود اصلا رو چیکار کردی؟ قلت رجعته سلیما، برگردوندم سالم، تحویل صاحبش دادم. قال نعم، صاحبش دادت؟ بله آورده، اما بعد از 15 روز. قال فما تورید من الرجل، ابو حنیفه گفت خب چی میخوای از این؟ قال ارید و کراع بغلی، کرایه این استرمو این 15 روز میخوام. فقط حبسه او علیه 15 یوما 15 روز بر من منع کرده، حبس کرده. فقال انی، ابو حنیفه گفت انی ما ارا لک حقا، من حقی برای تو نمیبینم. لانه اکراه الى قصر بنی حبیره، کرایش که به عهدش بود تا قصر بنی حبیره بود. فخالف، مخالفت کرد از اون طریق. فرکبه الى النیل و الى بغداد، شد قاصب. فزمن قیمت البغل، زامن شد قیمت را. و سقط الکرا، وقتی زامن شد الخراج به زمان، دیگه استفادهش مال خودشه مستندن به اون روایت پیغمبر. فلما رد البغل سلیما، وقتی که خودش رو تحویل داد و قبضته تو هم تحویل گرفتی، دیگه کرایه‌ای به ذمه‌اش نیست. قال فخرجنا من عنده و اخذ صاحب البغل یسترج، از پلوی ابی حنیفه خارج شدیم، دیدم صاحب این استر هی شروع کرده میگه انا لله و انا الیه راجعون. و اخذ، شروع کرد صاحب البغل استرجاع کردن و انا لله گفتن. فرحم تو، رحمش کردم. مما افتابهی ابو حنیفه و اعتیتو شیعا، یه مقدار پول بهش دادم و تحللتو من، ازش حلالیت طلبیدم و اونم گفت خیلی خوب حلالت بشی. و حجج تو تلکستنه، اون سال حج مشرف شدم. فاخبرتو ابا عبدالله علیه السلام به ما افتابهی ابو حنیفه، فقال فی مثل هذا القضا، امام علیه السلام فی مثل هذا القضا و شبهه تحبس السماء ماءها و تحبس الارض برکاتها. فقلت لابی عبدالله علیه السلام فما ترا انت جوئلت فداک، رأی شما چیه؟ فرمایش شما چیه؟ قال ارا لهو علیک مثل کراء البغل ذاهبا من الکوفه الى النیل و ذاهبا من النیل الى بغداد و مثل کراء البغل من بغداد الى کوفه. توفیه ایاه، من میبینم حقی به گردن تو دارد. اجرت المثل، مثل الکراء، کرای استر از کوفه به نیل، از نیل به بغداد، از بغداد به کوفه، بر رفتن و برگشتن، این رو باید وفا کنی به او. ظاهرا واب زیاده و توفیه الی، یا مهم نیست، یا واب یا زیادی، که ادا کنی به او. توفیه الی، ادا کنی او رو به او. قال قلت جوئل تو فداد، فقط علفته به دراهم فلی علیه علفه، این مد داد من تعلیف کردم و رو خرجش کردم، خرجمو میتونم ازش بگیرم؟ امام فرمود لا، لانکه قاسب، چون قاسب بودی نمیتونی بگیرم. رفتم تو شعبه و استدلال، نفعم نبود دیگه، نمیخواستم بپذیرم. قلتو ارعیت، شما اینگه نمیبینی که لو اتب البغل او نفق علی سکان یلزمونی، اگر زمین میخورد از بین میرفت یا کشته میشد، شکسته میشد یا کشته میشد، آیا به عهده من نبود؟ قال نعم، امام فرمود بله به عهدت بود، قیمت باید میدادی. قیمت و بقلن یوم خالفته، این جمله ایست که بعد مورد استدلالمون، قیمت شطور اون استر را اون روزی که مخالفت کرد. روز مخالفت میشه یوم القصب، روزی که مخالفت کردی و از مسیر جدا شدی، قیمت و یوم القصب. قلتو فین اصاب البغ اقرون او کسرون او دبر، اگر شکستگی مریضی چیزی براش پیش می آمد. قال نمیمرد به کلی خودش. امام میفرمود در اون صورت هم باید تفاوت ما بین صحت و عیب عرششو بهش میپرداختی. قال علیکه قیمت ما بین صحت و العیب یوم ترده علیک، روزی که بهش رد میکنی باید قیمت ما بین صحیح و معیب رو بپردازی. بعد سوال کردم فمن یعرف ذلک، من چی میدونم روز اول قیمتش چند بوده حالا قیمتش چنده؟ امام فرمود ایناش دیگه باید به قضاوت حل بشه. فمن یعرف ذلک قال انت و هو، بین شما و اما ان یحلف هو فیلزمک، یا او قسم میخوره که قیمتش روز اول اینطور بوده حالا هم که قیمتش معلومه ما بین صحیح و معیب شو باید بپردازی، واجب میشه بر تو. و ان رد الیمین علیک، یا اگر او قسم نخور تو یا قسم بخور که روز اول مثلا 100 تومن بیشتر قیمتش نبوده، قیمت کمتر قائلی 100 تومن بیشتر قیمتش نبود، فحلفت علی القیمه لازمه ذلک، بر او لازم میشه که بپذیره. او یعتی، یا صحبت قسم نمیاد قبلا شاهد میاره، او یعتی صاحب البغل به شهود یشهدون ان قیمت البغل هینک ترا کذا و کذا، شهادت بدن اون روزی که ما بودیم دم دروازه تو گرفتی بردی این قاتل اینقدر میارزید، شهادت بدن بر ارزش اون روزش، قیمت حالاش هم که معلومه، ما بین صحت و عیبش هرچی هست باید بهش بدی. فیلزمک بر اثر شاهد. فقلتو، این مسئله خلاص شد. بعد سوال کردم حالا که من بالاخره راضیش کردم قضیه تکلیف من ساقطه، انی کنت اعطیته دراهم و رضی بها و حللنی حلالم کرد، فقال علیه السلام نه انما رضی بها و حللک حین قضا علیه ابو حنیفه بالجور و الظلم، وقتی که اون حکم جائرانه رو گفت او راضی شد، ولکن ارجع الی فاخبره بما افتیت کبه، برو این چرا که من فتوا دادم بهش خبر بده. بازم اگر راضی کرد بسیار خوب، و الا باید راضیش کنی. فئن قال، دیگه غلطه، فئن جعلک فی حل بعد معرفته فلا شیء علیک بعد ذلک، اگر بازم حلال کرد چیزی به عهده نیست. این روایت رو دقت کنید، فقراتی از این روایت، جمله هایی از این روایت مورد بحثه که شیخ دونه دونه زیر منقاش قرار میده. انشاءالله حالا یکی دو سه روز رو این روایت بحث و گفتگو داریم. بسم الله الرحمن الرحیم.